ما اومدیم در دنیا که با اعمال و رفتار و حوزه اختیارات خودمون بتونیم این جبرها رو درست رقم بزنیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی من اومدم با تقوای خودم، با دیانت خودم، با معنویت خودم، ترک گناه خودم، جبرهای زندگی خودم رو جوری رقم بزنم که این جبرها به نفع من باشه، این جبرها به زندگی راحت تر من در دنیا کمک کنه و لذت بخشتر بشه این زندگی من در دنیا. به این خدا که همینطوری نمیخواد بر ما زندگی رو سخت کنه. من یه بار مثال میزدم که عرض میکردم بابا خدا مأمور راهنمای رانندگی نیستش. مأمور راهنمای رانندگی وایساده است دم چهارراه، فقط میگه آقا کمربند تو ببند، سرعت بالا نرو، نمیدونم چرا قرمز رد نکن، تو حال رانندگی چیزی نخور، آشغال پرت نکن بیرون، همینا رو فقط میگه. برای مأمور راهنمایی و رانندگی مهم نیستش که تو چقدر از رانندگی لذت میبری، فقط میگه بکن و نکن. خدا چطوره؟ خدا هم میگه بکن یا نکن. یه سری جبرها برای من در زندگی درست کرده و پسش هم یه سری احکامی آورده که فقط تو بکن، تو نکن، تو این کار انجام بده، اون کار انجام نده. همین، یعنی خدا فقط از من انتظار داره که یه سری اعمال انجام بدم با هر کلفت و سختی شده و از یه سری اعمال رو ترک کنم، اون جایی که خدا گفته باش حاضر باشم، اون جایی که گفته نباش غائب باشم. دیگه هر بلایی سر قلب و حال و دلم اومد اومد، این نیستش دیگه. این اصلا سعادت انسان در دنیا اینجوری نیست. سعادت انسان در دنیا اینه که یک زندگی همراه با لذت داشته باشه، یک زندگی همراه با آرامش داشته باشه. سعادت انسان در قیامت اینه که نهایت لذت در قیامت، نهایت لذت از نعمات بهشتی رو داشته باشه. سعادت ما در دنیا همینه، نهایت لذت، ما برسیم به جایی که واقعا لذت ببریم از این بودنمون در این دنیا. خب ما وقتی با این خدا طرفیم، با این سبک و سیاق و با این تربیت خدا طرفیم، خب خدا از اون طرف داره با ما یه سری کارا میکنه، یه سری جبرهایی سر راه زندگی من قرار میده که اون جبرها به مزاق من خوش نمیاد و بدمزه است و تلخه. خب من چیکار، چه تقصیری من دارم؟ تقصیر من در اون جبرها چی میشه؟ نکتهش اینه رفقا، خیلی توجه کنید، نکتهش اینه که قطعاً اعمال شما روی جبرهای الهی تأثیر میذاره و بالاتر این که اصلا ما اومدیم که جبرهای خدا رو در زندگی خودمون خوشمزه تر کنیم، بهتر کنیم، راحت تر کنیم، جبرهای الهی رو در زندگیمون بهتر بسازیم. ما اومدیم که با ترک گناه و تقوا و ورعمون یک بستری رو خدا برای ما قرار بده، همون که دیروز عرض کردم دیگه، من حیث لا یحتسب، رزق به ما بده و خدمتشون یه راههایی برای ما قرار بده که بخیر ما حال خوبی در این زندگی داشته باشیم. اما سوالی که شما دارید می‌پرسید خیلی مسئله اینه که شما دنبال مقصر می‌گردی. من فکر می‌کنم شما بیشتر از این که دنبال مقصر می‌گردی، برو دنبال چیزی باش که مؤثره. ما در رشد معنوی خودمون از یه جایی به بعد وقتی همش دنبال مقصر بگردیم، همون جمله‌ای که گفتی، وقتی اشتباه خودم رو در این اتفاق میبینم، اون وقت از خدا ناراحت نمیشم، از خودم ناراحت میشم. خب رفیق من، تو شاید یک بار اشتباه خودت رو در اون قضیه نبینی، اون وقت از خدا میخوای ناراحت بشی؟ پس اصلا ولش کن اینکه کی مقصره کی مقصر نیست، این بلا چرا اومده، اون بلا چرا نیومده، که اصلا ولش هم نکنی هم جواب مشخصی نداره. چون ماها نمیدونیم که الان این مریضی که من دارم دقیقاً به خاطر یه کاری بود که مثلا 3 سال پیش انجام دادم. ما اینها برامون پرده برداری نشده هنوز. یه موقع است به خاطر اعمال خودته که این اتفاق افتاده که بله اونا تأثیر داره، یه موقع هم است اصلا شاید به خاطر اعمال تو نباشه. یه امتحانی برای رشد تو، یه امتحانی بر حسب اون ویژگی هایی که تو داری، خدا داره دور امتحان میکنه، شاید به یه مرحله بالاتر بری با این بلا، با این بیماری. مسئله چیه؟ نکته اینه که اصلا به ما نگفتن، قاعده مند نیستش. نه فقط این موضوع، خیلی از رفتارهای خدا با بنده ها همینه. خط کش نمیتونی بذاری که همه چی درست در بیاد. ما میگیم عرض میکنیم بله قاعده خدا به ما داده. خدا میفرماد که اگه دنبال مقصرم میگردی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگه دنبال مقصرم میگردی، مقصر خودتی. در ارتباط تو با خدا هیچ کسی جز خودت مقصر نیستی. خدا چی؟ خدا اگه چیزی در زندگیت از خیر و خوبی ها و حال خوب و آرامش پیدا کردی، اون برای خداست. اگه چیزی در زندگی پیدا کردی که اون جبر در زندگی تو به مزاقت خوش نیومد، من نفسک، برو خود یه خدمت شما بازبینی کن، یک محاسبه کن، یک کندوکاشتی بکن، ببین در گذشته چه اتفاقی رقم خورده که الان اون جب اومده. این قاعده کلیه، ولی باز خطکش من ندارم که این اتفاق به خاطر 5 سال پیش اون اشتباه هم بوده، این همسر بعد به خاطر اون فلان بوده. اصلا خطکش شما نداره، دنبال اینم نباش، فقط دنبال این باشه که آقا خودت رو همیشه در محضر خدا مقصر بدون. و این جایگاه، این اصلا مرام انسانیت و مرام بندگی آدم ها همینه. اهل بیت علیهم السلامش هم در مقام بندگی که قرار می گرفتن خودشون رو تماما تقصیر می دیدن، تماما خودشون رو خیانتکار می دیدن در مقابل خدا. نفسی به جنایت ها ظلمتو نفسی، تماما من در مقابل تو هیچی که ندارم هیچی، بلکه خیانتکارم من به تو، من به توی خدا خیانت کردم. من در مقام بندگی فقط اینم، در مقام مواجهه با جبرهای زندگی فقط مقصرم. قرار نیستش تو طلبکار باشی. خداوند اوامر زندگی رو، خداوند سوال رو خلق نکرده که کسی بیاد علیه خودش استفاده کنه و از خودش بپرسه. تو قراره جواب بدی. هیچ وقت از خدا سوال نکنید که چرا من، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری نشد. خدا سوال رو خلق کرده که تو مسئول باشی و جواب بدی. تو فکر میکنی خدا یه چیزی خلق کرده تو علیهش داری استفاده میکنی، هی چرا چرا داد میزنی به کائنات که چرا این شد، چرا اون نشد، چرا نمیبینی، چرا میکنی، چرا نمیکنی، این اتفاقا چرا رقم میخوره. قرار نیست کسی به تو جواب بده. سرتو بنداز پایین، زندگی تو بکن. قراره که تو با جبرهای زندگی وقتی مواجه میشی خودتو مقصر ببینی، نه که کاسه کوزه برداری هی سوال بپرسی چرا چرا چرا. سوال اگرم قرار رو بپرسی از خودت بپرس. ولی من میخوام بگم اصلا سوال نداره که. ما یه بازی رو شروع کردیم، در دنیای مسیری رو داریم میریم، یه سری اتفاقات برامون میفته. بله ما موقع محاسبه کردن نفسمون میشینیم، هر شب باید محاسبه نفس کنیم تا از اهل بیت باشیم. اما در مواجهه با بلا چرا انقدر از خود سوال میپرسی که این بلا دقیقاً ریشش در کجای زندگی من بوده؟ به من چه، به تو چه، کار تو بکن، امتحان تو پس بده. هی از کجا اومده، از کجا نیومده، همش دنبال علت میگردیم. وقتی با این روحیه بچه‌هامون هم تربیت میکنیم، پس فردا بزرگ میشه بچه، چرا من باید نماز بخونم؟ من میشینم فارسی با خدا صحبت میکنم. بشین فارسی با خدا صحبت کن، عمرت بگذره. وقتی اینجوری بچه تو تربیت میکنی، بعد دیگه نگو که آقا من عذاب وجدان گرفتم که بچه‌م نماز نمیخونه، بچه‌م فلان شده. بابا خودت هم همش دنبال مقصری. تربیت درست روی تعبده. خودت رفتارت با خدا تعبدی باشه که بچه میبینه تعبدی حرکت کنه. آقا اتفاق افتاده، بلا افتاده، چرا بلا افتاده؟ به من چه، چرا بلا افتاده؟ او شاید صلاح میدونسته که تعبده، او کرده، من میگم چشم. چرا باید نماز بخونم؟ به من چه؟ اون گفته، من میگم چشم. چرا باید روزه بگیرم؟ چرا این ساعت تا این ساعت؟ چرا دو رکعت نماز صبح؟ چرا نماز صبح کوتاه‌تره؟ چرا نماز صبح بلند باید بخونم؟ به تو چه ربطی داره؟ بله تو شرایط میتونی در فلسفه احکام رو پیدا کنی، فلسفه اوامر الهی رو بری به فکر کنی. همونایی که فلسفه احکام رو نوشتن و کتاب درآوردن، همونا تونستن کل فلسفه احکام الهی در بیارن. یه قسمتی، یه نمی از یمی رو نوشتن، یه قطره از یه دریا رو برداشتن نوشتن. اصلا فلسفه ها مشخص نیستش که شما کاسه کوزه دستت گرفتی داری سوال می‌پرسی، چه در رابطه با مسائل جبر زندگی خودت، چه در رابطه با احکام الهی. ما ارتباطمون یا رابطمون با جبرها، با احکام الهی فقط تعبده. هر کاری خدا صلاح دونست اومد سر، مقصر کیه؟ من نفسی، که از خودت بپرس. محکمه میخوای را بندازی، خودت رو باید محکمه کنی. اشتباهات زندگیت رو باید در اعمال خودت پیدا کنی. اما اینکه اشتباهی در زندگی کردی و چیزی رو در گذشته پیدا نمی کنی، باعث نشه که توپو بندازی به زمین خدا. باعث نشه که آقا بگم من که واقعا کاری نکردم، واقعا این مریضی که اومده من در زندگی من یه خطایی کردم، من یه گناهی کردم، من یه اشتباهی کردم، من حق و ناسی نگم، من با حقی کسی رو نخوردم که تو زندگی من از اول تا آخر نماز و روزه هم سر جاش بوده، حالا چرا باید این بلا رو تحمل کنم؟ چرا باید نمیدونم فلان اتفاق بیفته؟ این یعنی خودت رو مسئول نمی، خودت رو به جایی که مسئول کنی خدا رو داری مسئول میکنی. لذا شما در ارتباط با همه جبرهای زندگی باید بدهکار خدا باشید. حالا چرا باید بدهکار باشیم؟ بریم تو قسمت نکته خیلی ویژه و طلایی که میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببین ما در مسیر رسیدنمون به خدا یه مقصد داریم، یک مسیر داریم و یک سری نشانه ها داریم که اونها به ما میگن چیکار بکن و چیکار نکن. دقیقا مثالشو بخوایم ترتیب بدیم و ترتیب اثر کنیم در دنیا، مثل همین مسیریاب‌های خودمونه. من میخوام برم به مقصد حقیقی خلقت برسم. فرمود بعد خداوند تعبد عبودیت یا معرفت، هر چیزی بخوایم معنی کنید، مسیر هدف اصلی خلقت ما همونه. من برای که به اونجا برسم باید مسیر و آدرس رو پیدا کنم. آدرس رو از کجا پیدا کنیم؟ بزن مسیریاب. چند تا قاعده از مسیریاب هایی که امروز شما میخواید از یک جایی به اون جای شهر برید ازش استفاده میکنید، در شهرهای بزرگ حالا شاید بیشتر اینها، میخوام قرض بگیرم یه چند تا نکته طلایی بهتون عرض کنم که رابطتون با جبرها مشخص بشه. وقتی رابطت با جبرهای زندگی مشخص بشه، یک نفس عمیق میکشی و راحت میشی، خیالت راحت میشه. گفتم من یه مسئله خیلی بزرگی دارم، نمیدونم این بلایی که سرم اومده از چیه، چرا اتفاقات بزرگی برام افتاده. اون بزرگواری که داشت این سوال ازش میپرسید گفتش من واقعا نمیدونم، زنگ بزن به یکی از بزرگان و عرفاشو، مانش داد اون با اون عارف تماس گیره. اون عارف هم گفته بود حالا صبر کن من چند تا کاشی کنم، یه نگاهی کنم، بررسی بکنم. بررسی کرده بود، گفته بود که تو چند سال پیش از خدا چیزی خواستی که الان با این بلاها و امتحانا داری در مسئول. اون چیزی که خواستی باید این بلاها رو تحمل کنی، هزینه رسیدن به اون چیزی که چند سال پیش از خدا خواستی همین بلاهاست. گو ای خب پس خیالم راحت شد. قراره شما بفهمی خیالت راحت بشه؟ چقدر بد اخلاقی تو، چقدر بی اخلاقی تو، چقدر بی ادبی تو نظر خدا. باید بفهمی تا خیالت راحت بشه. ادب یعنی وقتی نفهمیدی خیالت راحت بشه. ادب یعنی وقتی نمیدونی این بلا برای چی در زندگی توه، برای کدوم گناهه، یا برای رسیدن به کدوم درخواسته، یا برای رسیدن به کدوم معنویته، یا برای چه روشی در زندگی تو رقم خورده، سرتو بندازی پایین چشم. این میشه ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. یه موقعی به یه آدمای حقیقتا رو نشون میدن که آقا این دقیقاً به خاطر اون مسئله بوده. اما اساس خلقت که رو این نیستش که هی پرده برداری بشه، پرده بره بالا تو بفهمی این بلا برای چیه. نه، سرتو ادب داشته باش، اخلاق داشته باش در خونه خدا. با هر کی بی اخلاقی کردی با خدا خوش اخلاق باش، بگو چشم عشقه، خدای مسئله فرستادی عشقه. اولین قانون مسیریاب، هر مسیریابی که شما میزنی، تهران میزنی، مثلا میخوام این ور تهران، تهران پارس برم، غرب تهران برم، نمیدونم شمال غرب تهران برم، جنوب تهران، هر جای تهران میزنی، میخوای لوکیشن، اولین قاعدش اینه که اگر شما میخواید از مسیریاب، اگر شما میخواید به مقصد بندگی برسید در همون مسیریاب های فضای مجازی، اولین قاعدش اینه که لوکیشنت باید روشن باشه. اول پس میاری پایین، لوکیشن رو روشن میکنی، یا میخوای ورود برنامه پیدا کنی ازت میپرسه لوکیشن رو میخوای روشن کنی یا نه، باید جواب بدی که من میخوام لوکیشن رو روشن کنم. هر کسی که در زندگی لوکیشنش خاموش میدونه، لوکیشن یعنی یک حسگری در وجود تو که یه سری حقایق رو درک کنه. چرا این حرف رو میزنی؟ چون همیشه رفقا توی مسیریابی که شما میزنی، حالا مسیریاب خدا رو خودت دیگه ببین چیه، تو مسیریابی که شما تو گوشی میزنی، همیشه بهترین مسیر برای رسیدن به مقصدتو نشون میده. هر جای اون، هر جای مثلا تهران که باشی، تو اگه میخوای برسی به اون مقصد مد نظرت، بهترین مسیر همین مسیری که اینجا داره برد نشون میده، با توجه به همه چیزا و ترافیکا و همه مسائلی که هست، تصادفایی که شده، بهترین مسیر اینه. حالا تو اگه بهترین مسیر رو میخوای، یه سری باید و نباید داره. یعنی چی؟ یه جایی باید بپیچی، یه جایی پلیس هست باید به تذکر بده، یه جایی سرعت بالا میری باید دست اندازها رو مثلا بهت بگه، یه جایی بهت بگه در فلان مسیر در فلان جاده تصادفی رخ داده است، یه جا بهت بگه 2 کیلومتر بعد به راست برانید. این قواعد رو باید ازش یاد بگیری تا تو رو در بهترین مسیر قرار بده. میگیری چی میگم؟ در مسیر خلقت ما چجوریه؟ اگر لوکیشن کسی خاموش باشه، در رسیدن در بهترین مسیر برای رسیدن به هدف نمیتونه نشونه ها رو ببینه. لوکیشن تو روشن کردی؟ خدا یه لوکیشن در وجود من و شما گذاشته، اسمش چیه؟ نفس لوامه. لوامه، نفس لوامه ما لوکیشن رسیدن به مقصده. یعنی چی؟ یعنی یه جاهای او میگه که 2 کیلومتر بعد به راست برانید، یه جاهای اون میگه این چشما برای امام زمان گریه کرده به کجا داری نگاه میکنی، یه جاهای اون میگه 2 کیلومتر بعد پلیس در انتظار شماست، به پلیس نزدیک میشوید، یه جاهای نفس لوامه به من برمیگرده میگه تو خلوت داری گناه میکنی، امام زمان داره نگات میکنه. حواست هست که چشمای مهدی فاطمه داره نگاهت میکنه، همین گناهی که داری در خلوت میکنی رو حضرت داره نگاه میکنه، و در درون خودت یک تذکراتی، یک تحولاتی، یک تلنگراتی از درون خودت به تو میزنه این نفس لوامه، که اگر این نفس لوامه کار نکنه تو در رسیدن به مقصد نمیتونی بهترین مسیر رو انتخاب کنی. مگه میشه نفس لوامه کسی کار نکنه؟ چرا نمیشه؟ شما امتحان که نکنید، خیلی امتحان کردنش کار خوبی نیسته، چون واقعا بلای بزرگیه که از طرف خدا برای بعضی از بنده ها هست. یه بار میخوای گناه بکنی، نفس لوامه میگه نکن، امام زمان داره میبینه. دو بار میخوای گناه کنی، نکن عزیز من، امام زمان داره میبینه. سه بار میخوای گناه کنی، گناه میکنی، بی توجهی میکنی به نفس لوامه. یه بار، دو بار، سه بار، چند بار که بی توجهی کنی به نفس لوامه خودت، دیگه روشن نمیشه، حسگرت از کار میفته. پس بعضی لوکیشنشون کلا خاموشه. 24 ساعت شبانه روز خدمت شما عرض کرد که 356 روز سال، 365 روز سال اینها کلا حسگرشون کار نمیکنه، خاموشن. چرا خاموش شده؟ یه موقعی تذکر شنیدن و بی توجهی کردن نسبت به اون توجه، نسبت به اون تذکر. باید حرفشو گوش میکردی اگه میخوای روشن بمونه. اصلا اولین قدم ها، ببین اصلا این نباشه که دیگه اصلا کلا مسیریاب خاموش میشه میره به کارش. اگه میخوای برات کار کنه، بهترین مسیر رو بهت نشون بده، باید این روشن باشه تا کار کنه، باید این روشن باشه تا بری تو برنامه مقصد مشخص کنه. پس روشنش کن، گوش بده به حرفایی که داره، باید حرف داره بزنه. شما همش بیرون از خودتون دنبال آیت الله قاضی، آیت الله بهجت میگرد، دنبال گوگل و کتاب میگردی که یه ذکری، یه دستورالعملی پیدا بشه که زندگی تو رو عوض کنه. چیزی که قرار زندگی تو رو عوض کنه از درون تو با تو داره حرف میزنه، درون خودت با تو داره حرف میزنه. خب همون درونی رو ببین، و وقتی میبینی صداشو میشنوی، بهش بها میدی، این روشن میمونه و باهات بیشتر حرف میزنه، سر بزنگه ها بیشتر تذکر میده بهت. اولین قانون، پس شما وقتی لوکیشن ها، وقتی نفس لوامتون در زندگی بهتون تماس گرفت، تذکر داد، تلنگر زد، رد تماس ندید، که اگر کسی نفس لوامش خاموش بشه اصلا لوکیشنی نداره برای رفتن به سمت مقصد. درست شد؟ پس رد تماس به نفس لوامه ممنون. دومین قانونی که ما باید در مسیریاب‌های دنیایی رعایت میکنه و در مسیریاب آخرتی هم کاملا صدق میکنه، شما اولین اشتباهی که میکنید در این مسیریاب، حالا لوکیشن روشنه، مسیر مشخص شده، شما افتادید در مسیر، اولین اشتباه مثلا گفته آقا 2 کیلومتر بعد به راست برانید، شما حواست نیست، مسیر رو مستقیم میری. هر جایی که انسان اشتباه میره در این مسیریاب، بلا فاصله بعدش نزدیکترین راه برای رسیدن به مقصد رو سری میاد و جایگزین میکنه. بلا فاصله، من همیشه اینجوری هم عادت دارم، هر موقع که اشتباه میبینم سریع تایمش رو میبینم که ببینم چقدر اضافه شده، اما باید هزینهشو پرداخت کنی. هزینه این اشتباه چقدر؟ 5 دقیقه و تو را بمونی. در مسیر الهی چطوره؟ بله، یه ذره میاد این مسیر یا به تذکرایی میده، این نفس درونی بهت یه سری تذکرها میده، تلنگرا میزنه، در فلان جا فلان اتفاق رقم نزن، فلان گناهو نکن، با فلانی صحبت نکن، فلان جا نرو، ولی تو حواست نیست و ادامه میدی. اون نفس لوامه گفته بود 2 کیلومتر به راست بپیچ، اما تو مستقیم رفتی، گناه کردی، به اصطلاح عامیانه نافرمانی خدا، گناه کردی پیش خدا. خب اینکه گناه کردی یعنی از خدا دور شدی، خدا دوستت نداره. گناه یعنی چی در زندگی؟ گناه یعنی بعد از گناه خدا جبرهایی در زندگی تو قرار میده، بعد از گناه خدا جبرهایی در زندگی تو قرار میده، که نزدیکترین و بهترین مسیر رو برای رسیدن به مقصد به نسبت اون گناهی که انجام دادی بهت نشون میده. گناهکارا بدونید، اگر خدا، اگر یه گناهی کردید، اگر یه دور برگردون رو رد کردید، اگر یک بالاخره فرعی رو رد کردید، بدونید الان در جایی که ایستادید بعد از گناه با جبرهایی روبرو میشید که این جبرها نزدیکترین مسیر رسیدن به مقصد شماست، نزدیکترین مسیر رسیدن به خداست، مقصد اصلی خداست. نزدیکترین مسیر رسیدن به خدا بعد از گناه من چیه؟ یه سری بلاها، یه سری مصیبتها، یه سری مشکلات، یه سری نکته بعدی. 1000 بار اشتباه بری، مسیر یا باز یک جاده، یک راه جدید رو به شما نشون میده. 1000 بار اشتباه بری، آقا 1 بار، 2 بار نزدیکترین مسیر، 3 بار من اشتباه رفتم، 2 بار نزدیکترین مسیر، تو 1000 بار هم هی خیابونا رو اشتباه بری، باز این یه درینکی میزنه، یه بوغی میزنه، دوباره نزدیکترین مسیر رو بهت نشون میده. راهیابی جدید انجام شد، دوباره نزدیکترین مسیر به مقصد. گودر خونه خدا دقیقا همینطوریه. صد بار اگر توبه شکستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، بازا بازا هر آنچه هستی بازا. گو هر جایی که هستید هزار بارم گناه کنید، در خونه خدا بازه و در خونه خدا باز نزدیک ترین مسیر رو به شما نشون میده. تبصرش چیه؟ تبصرش اینه که انقدر اشتباه نکرده باشی که بعضی اینجوری هن. خیابونا رو فرعی میره، مثلا زده 10 دقیقه تا مقصد، فرعی اول میره میشه 15 دقیقه، فرعی دوم مسیر طولانی تر میشه دیگه. گو گناهکارا باید هزینه بدن دیگه، گو بخشیدن، گو پاک کردن گناه خیلی سخت تر از گناه نکردن دیگه. روایت دارم براتون میخونم دیگه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه اشتباه یه فرعی رد میکنی، فرعی بعد بخوای به مقصد برسی 5 دقیقه زمانت بیشتر، 5 دقیقه باید تایم بیشتری بذاری. فرعی سوم، فرعی چهارم، پنجم، یا ببینید مسیر 10 دقیقه‌ای شد 5 ساعت. بعد یه دو تا چهار تا میکنی میگی دیگه نمیارزه برم به مقصد برسم، بذار مقصدمو عوض کنم. گو گناهکارا، تا زمانی که مقصدتون عوض نکنید، تا زمانی که مقصدتون عوض نکنید، هزار بارم برگردید در خونه خدا، خدا نزدیکترین راه رو سر راهتون قرار میده، نزدیکترین مسیر رسیدن به مقصد نشون میده. ولی حواس باشه، بعضی انقدر گناه میکنن که راهشون طولانی میشه که اصلا خود به خود اتوماتیک طرف بی خیال خدا و شب قدر و نمیدونم روزه و اینا میشه. پس مسیر بهترین مسیره، نزدیکترین مسیره و بر طبق اون موانعی که در سر رو ما هستی، مثلا اصلا اصلش هم همینه آقا، مثلا شب یلدای، شب قدره، یا یه شب خیلی طوفانی و شلوغ ساله، شما مثلا از خونه میخوای بزنی نقشه رو میزنی، برای رسیدن به مقصد همیشه 20 دقیقه راهی، ولی یه شب یلدا، یه شب مادر، یه شب تولد فلانه میخوای بری به مقصد برسی، یهو میزنی یک ساعت و نیم راهه. همون مسیر 20 دقیقه یک ساعت و نیم راهه، بله همون مسیر 20 دقیقه شده یک ساعت و نیم راه. چه اتفاقی افتاده؟ فهمون که بخوام اونجا ترافیکی داره، نمیدونم تصادفی شده، نمیدونم شب شلوغیه دیگه، باید بالاخره اگه میخوای برسی. بعضی موقع اینجوریه، بعضی موقع اگر مین بلا هم هست، گرفتاری هم هست، مسیر رسیدن ما با خدا با توجه به اعمالمون یه ترافیک هایی وجود داره، موانعی ایجاد شده، حجوبی ایجاد شده که شما از همون اول که آدرس رو میزنی به مقصد برسی، خدا نزدیکترین راه رو با توجه به ترافیک هایی که خودت درست کردی بهت نشون میده. بینی بین الله یعنی چی؟ آجا مسیر رو دور میکنه یعنی چی؟ یعنی بلا میده، گرفتاری میده، مریضی میده، سخت میکنه کارو، گیر میکنه کارو، اما میگه نزدیکترین مسیر رسیدن تو به خدا همینه، همین مسیر رو برو جلو. یه نکته دیگه هم داره، وقتم گذشته، من این بحث رو میخوام خدمتتون عرض کنم، نکته آخرش هم بگم و بعد تمومش کنم. پس آقا بلا و گرفتاری و مصیبت ترافیک هایی که ما خودمون در مسیر رسیدن به هدفمون انجام میدیم و با این جبه ها مواجه میشیم. عرض کردم خیلی موقع اینجوریه، بعضی موقع نه، اصلا کلا اساسا این مسیر مانع زیاد داره. این مسیر خلاصه که خدمت شما عرضه که بر اساس جبر خدا و بر اساس رشد دادن انسان مسیر زیاد داره. نکته بعدی که خیلی خیلی هم میتونه مهم باشه، این مسیریاب یعنی چی؟ این مسیریاب یعنی رسول خدا. مسیریاب در مسیر رسیدن به خدا رسول خداست، قرآنه. شعار قرآن و رسول خدا چیه؟ لا اله الا الله. اولین شعار، مهمترین شعار خدمت شما شده که نبوت، شعار پیغمبر، شعار اسلام همینه دیگه، لا اله الا الله. یعنی شما اگه میخواید به خدا برسید رفقا، اگه میخواید حرف این خدا رو گوش بدید، باید یه سری بایدها و نبایدها رو توجه داشته باشید تا برسید دیگه. یه جایی میگه بپیچ، جایی میگه نپیچ، جایی مستقیم برو، سرعت تو کم کن، فلان، یه سری باید و نبایدها داره. حالا لا اله الا الله در مسیر رسیدن به خدا، لا اله اول اومده، یعنی میگه اول قبل از اینکه به هر چیزی فکر کنی یه سری چیزا رو باید بریزی دور، قبل از اینکه اصلا فکر کنی به اینکه مسیر چقدر دوره، چون لا اله. اگه میخوای به خدا برسی در صفحه قلبت خدا بیاد و بشینه، اول یه چیزایی باید بریزی دور. لذا گفت ترک گناه همیشه مهمتر از انجام واجبه. ترک گناه داشته باشید یعنی اون قسمت سلبی ارتباطت با خدا رو درست کن، کارهایی که نباید کنی رو درست کن. گوه آجاقا چیکار کنم؟ اشکم قیمت پیدا کنه در خونه امام حسین، اشکم خدمت شما هر شده که معنوی بشه. بهش گفتم قیمت اشک تو رو صحنه هایی که نگاه نکردید مشخص میکنه. چه صحنه هایی رو با چشمت نگاه نکردی؟ طبق همون صحنه هایی که نگاه نکردی، اشک در خونه امام حسین قیمت پیدا میکنه و بالا میره، معنوی تر میشه. گرفتی چی گفتم؟ لا اله الا الله. اول لا اله، یه سری چیزا رو نباید بکنی.